سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام صحی در ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه فرو ریختن دیوار یک مدرسه دینی در این ولایت یک شاگرد جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این مدرسه در مرکز ولسوالی خوگیانی موقع دارد و دیوارش صبح امروز چپه شد. هفته گذشته فرو ریختن سقف یک خانه پس از بارش باران در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار جان یک تن را گرفت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. با سلسله کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان اتحادیه اروپا کمک 1 میلیون یوروش را اعلام کرد. این اتحادیه در اعلامیه گفته که با استفاده از این پول خدمات صحی، سرپناه، آب آشامیدنی و ادویه به زیان دیدگان فراهم می شود. این در حالی است که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک اضطراری 2,500,000 پوند با افغانستان را اعلام کرد. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوست به 1,150 تن رسید. عبدالوحید ریان رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1,000 تن به 1,150 تن رسیده است. با گفته آقای ریان دست کم 1,600 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته که بیش از 120 کودک شامل قربانیانند. نماینده یونسف در افغانستان گفته است که حدود 70 کودک دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته است که به زیان دیدگان به شمول زخمیان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته است که حدود 10,000 خانه کاملا یا قسما تخریب شده. به گفته او وزارت صحت طالبان دوای کافی برای تداوی زخمی ها ندارد. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای سرگیری مذاکرات در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به تهران سفر کرده است. جوزپ بورل نوقت دیروز در توییت گفت دیپلماسی یگانه راه برگشت به تطبیق کامل توافقنامه اتمی و زدودن تنش کنونی است. او امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کردند.
وزیر خارجه ایران گفته طالبان باید به طور جدی به تعهدات دو جانبه توافقنامه در مورد سهم آب ایران احترام بگذارند.
وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که عملیات نظامی در ولسوالی بلخاب سرپل امروز پایان یافت. آن سو یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان میگوید مناطق در این ولسوالی مورد حمله هوایی قرار گرفته. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی را درباره وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان برگزار میکند. انتظار فعالان حقوق زن در افغانستان از این نشست چیست؟
در این نشست نتایج مثبت وجود داشته باشه و اون نتایج مثبت همگی روی زندگی زنان در افغانستان تاثیر بگذارد.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضی جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ چگونه جوانان در رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ایران بار دیگر از طالبان خواسته است که تعهدات دو جانبه در توافقنامه تقسیم آب را رعایت کنند. این خواست را حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان تکرار کرده. این در حال است که هفته گذشته در جریان سفر یک هیئت طالبان به ایران توافق صورت گرفته که سند توافقنامه دریای هلمند باید عملی شود. بیشتر در این گزارش.
با وجود توافق میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند، این کشور بار دیگر از طالبان می‌خواهد تا مشکلات موجود در این بخش را حل کند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته طالبان باید به طور جدی به تعهدات دو جانبه توافقنامه در مورد سهم آب ایران احترام بگذارند. وزیر خارجه ایران در اعلامیه نشر شده توضیحات بیشتر نداد، اما تاکید کرده است که باید مقام‌های طالبان مشکلات موجود در این بخش را حل کنند. معلوم نیست که طالبان با ایران تعهدات تازه‌ای بستند یا ایران خواستار عملی‌سازی توافقنامه دوران شاهی شده است. افغانستان و ایران در سال 1973 میلادی روی حقابه دریای هلمند توافق امضا کردند که بر اساس آن ایران حق دارد هر سال 850 میلیون متر مکعب آب دریافت کند. اما ایران اخیراً شاکی است که این آب به گونه کامل برایش نرسیده است. یک هیئت طالبان که هفته گذشته از ایران بازگشته و برای گفتگو در مورد این موضوع به تهران سفر کرده بود، بر رسانه‌ها گفته دو طرف توافق کردند که توافقنامه از پیش امضا شده در مورد دریای هلمند اجرا شود. پیش از این نیز گفته شده بود که بر اساس توافق قبلی یک مرکز مشترک برای اندازه‌گیری آب ایجاد خواهد شد. از طالبان درباره تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با آنان پرسیدیم، اما سخنگویان وزارت خارجه پاسخی ندادند. اما وزارت خارجه ایران در بیانیه خود نوشته امیرخان متقی به امیر عبداللهیان اطمینان داده که موضوع دریای هلمند را جدی تعقیب خواهند کرد. در این بیانیه به نقل از امیرخان متقی آمده است که طالبان از اعزام هیئتی از وزارت انرژی ایران برای پیگیری حقابه ایران از دریای هلمند و ادامه رازنی‌های دو جانبه استقبال کردند. انتقاد این است که ایران می‌خواهد از انزوای بین‌المللی کنونی افغانستان با اعمال فشار بر این گروه برای استفاده از منابع آب افغانستان سود ببرد. پیشتر جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران نیز گفته بود می‌تواند در قسمت به دست آوردن آب فشار ایجاد کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز گفت عملیاتی را که در بلخاب راه‌اندازی کرده بود صبح امروز به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل محل است که در آن یکی از قماندانان هزاره طالبان به نام مولوی مهدی مجاهد با طالبان امروز مخالفت کرده و درگیر جنگ شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع طالبان بدون آن که از مولوی مهدی مجاهد نام برده شود گفته شده که عملیات بر علیه بغاوتگران را اندازی شده بود. یکی از نزدیکان مولوی مهدی به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان مناطق را در بلخاب بمباران کردند. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار جدا شده طالبان میگویند از شب گذشته به این سو حمله های طالبان را عقب میرانند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته صبح روز شنبه عملیاتشان در بلخاب پایان یافته است. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده این عملیات تصفیه‌ای در بخش‌های دوردست این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. اما یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد که به علت حساسیت امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بودباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند. حکومت طالبان تا هنوز حمله هوایی به محل اقامت مهدی مجاهد را تایید نکرده، اما در خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان آمده کسانی را که باقیان میگویند از صحف فرار کردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی به تازگی در یک اعلامیه ادعا کرده که در درگیری‌های تازه بلخاب فرمانده امنیت طالبان برای دره صوف بالای ولایت سمنگان با 10 تن از همراهانش در یک کمین افراد مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کشته شدند. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی در مورد جنگ بلخاب نوشته شده جنگ جریان دارد و از شب گذشته تا کنون 14 طالب کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان افزاید که در این رویداد هیچ طالبی آسیب ندیده است. این سومین روز جنگ میان طالبان و فرمانده جدا شده آنان مهدی مجاهد در بلخاب است. این جنگ زمانی شروع شد که یک هیئت طالبان در منطقه موفق نشد با مهدی مجاهد روی خواستهایش به توافق برسد. مهدی مجاهد برای هزارها در حکومت طالبان سهم بیشتری خواسته و همین نکته دلیل جنگ بین او و طالبان گفته می شود. اما طالبان تا کنون این خبر را به گونه رسمی تایید نکردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز 12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان نشست اضطراری را برگزار می کند. این شورا در توییت دیروز گفت که این نشست در روز جمعه اول ماه جولای برگزار خواهد شد. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که انتظارش از این نشست چیست؟
ما به عنوان یک زن انتظارم و خواستم از این نشست این هست که کسایی به نمایندگی زنان به معنای واقعی نماینده باشند و به معنای واقعی مشکلات و محدودیت های زنان به اونجی به گوش همه برسونند و جهان یک عملکرد بسیار مثبت انسانی دور از مسائل سیاسی و دور از بازی های سیاسی در مورد زنان داشته باشه و فشارهای لازم آورده بشه تا ای که امارت اسلامی حق زن، حضور زن و مشارکت زن در همه عرصه‌ها بپذیره. یعنی انتظار ما به عنوان یک زن امی هست و امیدوار هستم که در این نشست نتایج مثبت وجود داشته باشه و اون نتایج مثبت همگی روی زندگی زنان در افغانستان تاثیر بگذاره. من به عنوان یک زن همین توقع دارم و امیدوار هستم که این اتفاق بیفته.
چون این نشست ها از دید شما چقدر می تواند در زمینه رفع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان مؤثر واقع شود؟
البته خب ما شاید این نشست ها همچین نشست های قبلا هم بودیم، ولی خب تاثیرات مثبت نداشت. وضعیت بر زنان در داخل افغانستان حتی بدتر شد. ما امیدوار هستم که این نشست ها واقعا نشست های باشه که مثل حقوق بشری زنان و دختران بحث بشه و او مسائل ارتباط داده نشه به موضوعات سیاسی و زندگی زنان افغانستان و دختران افغانستان به معنای واقعی مورد بحث قرار بگیره و نماینده های واقعی از یاد رفت بین وضعیت مورد بررسی قرار بدن و دور از موضوعات سیاسی، دور از موضوعاتی که در منطقه جریان داره. امیدوارم که مسائل حقوق بشری زنان افغانستان و دختران افغانستان مورد بحث باشه. ما از این نشست ها در ماهای مختلف، در روزهای مختلف حداقل در همین 8-9 ماه اخیر داشتیم، ولی نتیجه مثبتی نداشته. امید که روی کرده که در این نشست صورت میگیره یک روی کرده متفاوت تر باشه، مثبت به بار بیاره، حداقل رو زندگی زنان و دختران افغانستان تاثیرات مثبتی داشته باشه.
جامعه جهانی چی روی کرده را باید در پیش بگیرد تا حکومت طالبان پالیسی خود را در برابر زنان و دختران در افغانستان تغییر دهد؟
حداقل ما به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک زن از عملکرد و روی کرده جامعه جهانی در مقابل افغانستان و به خصوص زنان و دختران افغانستان راضی نیستم و من فکر میکنم جهان با ما صادق نیست و صداقت لازم در مورد ما نداره. اگر نه وضعیت ما این چنین نبود. ما بر علاوه که دستاوردهای 20 سال گذشته را از دست دادیم، امروز جایگاه نداریم. امروز عملا زنان در حاشیه هستند و در زندانهای خانگی به سر میبرند. این نتیجه ای بوده که رویکرد جهان و جهانیان و جامعه جهانی با ما یک رویکرد مثبت، حقوق بشری و دقانه نبوده. حداقل این به عنوان یک شهروند احساس میکنم. امیدوار هستم که رویکرد خود تغییر بدن و به معنای واقعی صادقانه و بر اساس کنوانسیون های حقوق بشری و انسانی در کنار زنان افغانستان و در کنار مردم افغانستان باشند و فشارهای لازم را بر امارت اسلامی بیارند که اونا قناعت بکنند و اونا حقوق زنانه و حقوق همه مردم افغانستان را رعایت بکنند.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان. 5:14 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای سرگیری مذاکرات در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به تهران سفر کرده است. آقای بورل نوقت دیروز در توییت گفت که دیپلماسی یگانه راه برگشت به تطبیق کامل توافقنامه هسته‌ای و کاهش تنش است. او امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش برای اثرگیری مذاکرات احیای توافقنامه اتمی با مقامات عالی رتبه ایران گفتگو می کند. وی در توییت خود قبل از رسیدن به تهران نوشت که دیپلماسی یگانه راه برگشت به تطبیق کامل توافقنامه اتمی و زدودن تنش‌های کنونی است. آنسو سعید خدیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و وضعیت اخیر تلاش‌های برداشتن تحریم‌ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. تهران در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت بزرگ جهان پذیرفت که فعالیت‌های اتمی جنجال برانگیز خود را در بدل رفع تحریم‌های غربی محدود می‌کند. اما این توافقنامه بعد از اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد، فرو پاشید. آمریکا تحریم‌های شدید خود بر ایران را اثر گرفت و تهران نیز از برخی تعهدات خود در توافقنامه دست کشید. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. تهران بیش از یک سال می‌شود که برای احیای این توافقنامه مذاکرات مستقیم با جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا داشته است. این گفتگو در ویانا در ماه مارچ گذشته بر رسیدن به یک توافقنامه جدید نزدیک شد، ولی در ماه اپریل به گونه ناگهانی متوقف گردید. ایران و آمریکا همدیگر را متهم کردند که برای حل مسائل باقی مانده نتوانستند که تصامیم سیاسی بگیرند. ایران در اوایل ماه جاری جون گفت که دور کردن 27 کامره مراقبت از تأسیسات اتمی کشور را آغاز کرده که با این اقدام توانایی غرب برای نظارت این تأسیسات بیش از پیش محدود شد. انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی با ایران روز پنجشنبه گذشته یک تصویر خود با جوزپ بورل و رابرت میلی نماینده آمریکا را به دنبال یک ضیافت شام با آنها نشر کرد. آقای مورا گفت که واشنگتن بر تصمیم قاطع خود برای برگشت به موافقتنامه تاکید کرد.
اکنون چند خبر ورزشی.
لیگ چهارم مسابقات فوتبال روز شنبه در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این مسابقات با اشتراک 29 تیم در 4 گروه برای 10 روز ادامه خواهد داشت. به گفته این فدراسیون، در نخستین بازی این لیگ تیم فوتبال اتحاد در برابر انصاری به میدان رفت و 2-0 حریفش را شکست داد. هدف از آغاز این لیگ انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی فوتبال است. هفتمین دور آزمون از کمربندداران سیاه تکواندو در کابل گرفته شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این آزمون‌ها به اساس تقسیم اوقات فدراسیون تکواندو از آن ورزشکاران گرفته شده که دارای کمربند سیاه بودند. بر اساس معلومات این ریاست، 80 ورزشکار از 90 باشگاه مختلف کشور در کاتگوری سنی و وزنی مختلف اشتراک کرده بودند. هدف از راه اندازی این آزمون‌ها اهدای کمربند سیاه فدراسیون جهانی کیوکیوان به برندگان عنوان شده است. و در خارج از کشور، تا کنون بیشتر از 1,000,000 تکت توسط علاقمندان جام جهانی فوتبال خریداری شده است. تنظیم کننده جام جهانی فوتبال 2022 اعلام کرده است که برای جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر 1.2 میلیون تکت خریداری شده است. گزارش ها می رسانند که بیشترین افراد که تکت خریداری کردند شهروندان ارجنتین، برزیل، انگلستان، فرانسه، مکسیکو، قطر، عربستان سعودی و ایالات متحده می باشند. جام جهانی فوتبال از 21 نوامبر سال روان میلادی تا 2 دسامبر در قطر میان 28 تیم برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما را تا دقایق دیگر داریم. اکنون گزارش را میشنوید درباره مرضیه حمیدی. بانو حمیدی قهرمان تیم تکواندوی زنان افغانستان است که قبل از تحولات اخیر در افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی های المپیک مبارزه میکرد. اکنون او میگوید که به نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی های رسمی محروم شدند مبارزه میکند. سید سمی عباس نگاهی دارد به یک روز از زندگی این ورزشکار افغان.
در یکی از خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه دختر جوانی که بسته ورزش خود را به شانه دارد به سرعت داخل کلاب ورزش می شود و لباس رزمی خود را به تن می کند و به امید رسیدن به بازی‌های المپیک کمر خود را محکم می بندد. با هیجان داخل میدان می شود و با حرکات تکواندو با همرزمان خود به تمرین آغاز می کند. مرضیه حمیدی 20 ساله از جمله 3000 افغان است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و زندگی نو را در فرانسه آغاز کرد. او که در جریان مهاجرت خانواده‌اش به ایران در آنجا به دنیا آمده، اکنون در دوم مهاجرت را تجربه می کند. اما این بار به پاریس رفته است، شهری که میزبان بازی‌های المپیک سال 2024 است. مرضیه میگوید نمیگذارد که مهاجرت او را از رسیدن به آرزوهایش باز دارد.
من در افغانستان که بودم به این هدف تمرین میکردم که افتخار بیارم برای مردمم، برای زنان افغانستان و برای خودم، ولی متاسفانه نشد و من دوباره مهاجر شدم، چون من مهاجر تولد شده بودم و حالا دوباره مهاجر شدم و حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل. پس از آمدن طالبان تصمیم گرفتم که قوی تر از قبل تمرین کنم و خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
مرضیه میگوید آرزو داشت بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان را در بازی های المپیک بلند کند، اما دیگر این بیرق در فضای افغانستان بلند نیست و اکنون او میخواهد از طریق تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در این بازی ها راه یابد. این تیم اولین بار در بازی های سال 2016 در شهر ریوی برازیل اشتراک کرد. او میگوید که میخواهد همچون نماینده و صدای زنان خاموش افغان مبارزه کند.
من از طریق ورزشم برای زنان افغانستان مبارزه میکنم و صدای زنان ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار که در افغانستان بند ماندن و هیچ کس صدای اینها را نمیشنود.
دوره نو مهاجرت و تکالیف را و فرار از وطن بر ورزش مرضیه هم بی تأثیر نبوده است و او ماها از تمرین باز مانده. مربی یا ترینر تکواندوی مرضیه جیسی فانتیون میگوید آنها سعی خود را میکنند.
مرضیه بعد از یک وقفه طولانی به تمرین برگشته. با تمام چیزهایی که به او رخ داد و عدم تمرین از نگاه جسمی یا فیزیکی، او باید کار کند تا وجود خود را آماده بسازد، وزن خود را کنترل کند و توانایی فیزیکی خود را به درجه نهایی آن بلند ببرد. در غیر آن تکنیک های ورزشی وی بسیار خوب است. تکنیک بلند لگد زدن دارد. ما باید قوای جسمانی او را بلند ببریم و با تکنیک های ورزشی که او دارد کافی خواهد بود که او دوباره به مسابقات برود و ما برای حمایت وی هر کاری را انجام می دهیم تا او به هدف خود، یعنی اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 برسد.
مرضیه می گوید او با بسیار ورزشکاران زن در داخل افغانستان در تماس است که هیچ کس با آنها کمک نکرده و آنها هر روز بیشتر مایوس می شوند که نه ورزش کرده می توانند و نه اجازه رفتن به مکتب را دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از مسئولان پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان می گویند در پوهنتون‌هایی که آنان تحصیل می کنند بخش ارشاد و دعوت ایجاد شده که بیشتر وظیفه‌اش تطبیق تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این نهادهای اکادمیک است. مقام‌های طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
صفیه دانشجوی یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل است. او نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع نام پوانتونش در این گزارش گرفته شود. صفیه میگوید از یک ما به این طرف در پوانتون آنان مدیریت ارشاد و دعوت ایجاد شده که وظیفه آن عملی کردن تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. به گفته صفیه تاکنون تمرکز این مدیریت در پوانتون آنان روی حجاب دانشجویان دختر، جداسازی صنف‌های دختران و پسران و جای امتحان دختران و پسران بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
وظایفی که مربوط همین مدیریت ارشاد و دعوت میشه بیشتری است که اینا میاین همون تصامیمی که در وزارت امر به معروف گرفته میشه او را میاین عملی میسازن. فرضاً از جمله تصامیمی که گرفته شده بود همین موضوع حجاب بود که در وزارت قبلا تصمیم گرفته شده بود و بالاخره توسط همین مدیریت ارشاد دعوت پوهنتون ای آمد به مؤثرین فهمانده شد که باید یعنی حجاب را به طور کاملش اینا مراعات بکنن. از جمله تصامیم دیگهشان ای بود که باید تعداد کردت های مضمون ثقافت اسلامی بیشتر شود.
در همین حال عمران خان یک تن دیگر از دانشجویان پوهنتون های خصوصی در افغانستان میگوید تا هنوز این مدیریت در پوهنتون آنان ایجاد نشده، اما وی نگران است که وجود مدیریت ارشاد و دعوت در محیط های اکادمیک سبب به چالش کشیدن فرصت های کسب علم و تبادل تجارب علمی دانشجویان و استادان شود. عمران خان تاکید کرد در رشته ای که وی تحصیل میکند بیشتر استادانش زن هستند و نیاز به کار گروهی دانشجویان دارد.
زمان که این مسئله تبلیغ باید و نمیدونه نفر از طرف طالبان در دانشگاه باشد، تمام رفتار و نشست و برخواست تمام شاگردا و اساتید زیر نظر از باشد، چه بخواهی چه نخواهی تغییرات خیلی زیاد وجود میاد. دیگه مثلا از ما ایران استاد از ما بیشتر زن هست، ما کدام مشکل بیشترشن بودیم پیش از او استاد خود تا بخواهی مشکل حل کنیم. از نظر طالبانی کار به نظر از من مشکله.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوبی که روز پنجشنبه فرستاده شده به تمام پوهنتون‌های خصوصی 2 روز وقت داده تا از اجراتشان در بخش مدیریت ارشاد و دعوت رسماً به آن وزارت گزارش دهند. احمدی یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی در کابل نیز میگوید از چندی به این سو ریاست امر به معروف و نهی از منکر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تلاش دارد تا باید و نبایدهای بر رفتار دانشجویان، رفت و آمدها و برنامه‌های پوهنتون‌ها وضع کند.
به در رخایت امر اینا مکتوبی را عنوانی دانشگاه خصوصی صادر کردن که کسی باید بالاخره یک فرد از طرف ما بیاین در دانشگاه، برایشان شما باید زمین را آماده کنین، دفتر بیتین برای اینکه امر به معروف نهی از منکر در اینجا و نظارت دقیق از منکر شما داشته باشه.
حکومت طالبان در حال تشکیل مدیریت‌های ارشاد و دعوت را در پوهنتون‌های خصوصی حتمی کرده که در سطح ملی و بین‌المللی از وضع محدودیت‌ها بر زندگی افغانان به ویژه زنان و دختران از سوی حکومت طالبان انتقادها و واکنش‌های زیادی مطرح‌اند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در آخرین نشست خود به روز پنجشنبه از محدودیت‌های موجود در برابر زنان و دختران در افغانستان نگرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و احترام تقدیم می دارم به تمام کارگانان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی. ما سه برج می شه به ولایت غور به مرکز چخچران وظیفه اجرا می کنیم، ولی معاش ما نرسیده به ما. ما می خواهش داریم از رادیو آزادی که صدای ما رو مقامات بلندپایه دولت برسن.
سلام به تمام کارمندان و شنوندگان رادیو آزادی. بنده یک تن از ستاجران دوری 31 ستاج قضا می باشم. مایان 300 نفر از بین 11,000 فارغین پوانزه های شریعت و حقوق و همچنان مدارس سیدینی بعد از سپری نمودن 2 امتحان شفاف و ستاج را یافتیم و بعد از 4 ماه درس عملی امارات اسلامی حاکم شد و مایان به سرنوشت شده ایم. بنده از مقامات امارات اسلامی تقاضامند هستم تا هرچی عاجل سرنوشت مایان را معلوم کند.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. زاوش هستم از تخار. پارسال ما در 26 سال معاشای 6 ماه خدا گرفته بودیم. این سال روی اولم خلاص شد، یه روز دروغ میگن. فکر کنم از یک کدوم امیدی نیست نباشه. خب پول هست، مدنیات و دیگه همه گپی داخلی را میگیرن، از کردیت کارد ها میگیرن، همه گپ هم از خارج هم میه. یا خودشان فکر کنند در این معلول نیم و متقاید نیم از ما را فریب داده است دروغ میگن از یا کدام امیدی نیست دیگه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. یک مقام صحی در ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه فرو ریختن دیوار یک مدرسه دینی در این ولایت یک شاگرد جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این مدرسه در مرکز بلوسولی خوگیانی موقع دارد و دیوارش صبح امروز چپه شد. با سلسله کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان اتحادیه اروپا کمک 1,000,000 یوروش را اعلام کرد. دیروز وزیر خارجه بریتانیا کمک اضطراری 2,500,000 پوند با افغانستان را اعلام کرد. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح سود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست به بیش از 1,100 تن رسیده. عبدالوحید رایان رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1,000 تن به 1,150 تن رسیده است. و جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای سرگیری مذاکرات در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به تهران سفر کرده و امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرده. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه ورزش پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. گزارش ها حاکیست که پلیس پاکستان شماری از معترضان افغان به شمول برخی از اطفال را دستگیر کرده و تاکنون از سرنوشت آنها خبری نیست. این افغانان می گویند که از چند ماه به این طرف در اسلام آباد در حالت بی سرنوشتی به سر می برند و به همین خاطر اعتراض کردند تا کشورهای خارجی که برایشان وعده انتقال به آن کشورها را داده بودند در این باره اقدام کنند. ظریف نظر در این باره با وشم احمدزی روزنامه‌نگار در پاکستان گفتگو کرده. بانو احمدزی در آغاز گفت
مدت 2 ماه و 10 روز میشه که اعتداد از افغانای ما مقیم در اسلام آباد در منطقه 6 اینا تظاهرات کردن شب روز در خیابان و کار بردن و چند روز پیش که خیلی بارانای شدید شده و اینا خلقشان به حد بیاندازه تنگ شد و تمام جاه به سری که داشتن زیر آب شد و اینا رفتن به طرف ریزون رفتن که صدایشان هم مثلا سفارتخانه بشنوه و در مسیر را با پلیس مواجه شدن که پلیس تعداد 11 نفر اینا را با امیر رئیس گروه که به نام فیض است ایرا دستگیر کردن و زندان بردن و تعداد زیادی کسا را هم لتکوب کردن و خانما را هم لتکوب کردن و پسرا را هم لتکوب کردن و تا اکنون تقریبا 5 روز از این مثلا میگذره تا اکنون هیچ اطلاعی در دست نیست آیا اونا را رها میکنن یا نمیکنن و در بین از این کسایی که زندانی شدن که 2-3 تا پسری هستن که زیر سن هستن یعنی واقعا با مادرشان با خواهر از اونا بسیار دردآور است و فعلا هم در اونجا طفلای هستن که پدرشان برده گریه میکنن داری سرک ماندن و خانمایش شوهرشان بردن اونا بدون شوهر داری سرک ماندن واقعا یک فاجعه بسیار دردناک و خطرناک بود به این افغانا.
اصل مشکل چی بود گفتین؟
مشکلی بود که اینا تقریبا دو ماه و ده روزه اینا در میری جاده تیر کردن هیچی مثلا ارگان دولتی یعنی دولت پاکستان و یا مقامات اروپا امریکا و جامعه جهانی از اینا پرسان نکردن که شما در می افته و سوزان در ای باد و باران شما اینجا چی میکنین چرا شیشتین حتی به اینا یک جای جور نکردن نه اینا آب داشتن نه نان داشتن خلاصش هیچ چیزی نداشتن خیلی زندگیشون بسیار با مشکل پیش میرفت که تعداد از این مظاهره چا به حد بی اندازه زیاد است. یعنی یعنی تقریبا 700 فامیل هست که در حدود 15000 نفر میرسن، تعداد از اینا خیلی بیشتر است.
UNHCR اینا کمک نکردن، همکاری نکردن، بعضی مسائل حقوقی هست اونجا، حقوق بشر است، بر روزنامه مراجعه نکردین؟
خب اینا مثلا هر کدامشان آمدن و یک کم گپ زدن و در دمی جریان دو ما محسن دوران که عضو پارلمان پاکستان است و همچنان سفیر پاکستان که در افغانستان بودن که فعلا اونا خانه نشین شدن، اونا آمدن از اینا دیدار کردن، هر کدامشان وعده کردن ولی وعده شان تا امروز وفا نکردن و این مردم که صدایشان شنیده نشد از مجبوری اینا به طرف ریزون رفتن که بالاخره سرنوشتشان هم در زندان شد.
خب از طرف دولت افغانستان کدام همکاری نیست در این رابطه؟
نه خیر، از طرف دولت افغانستان هیچ همکاری نیست در این رابطه.
گفتگوی بود با وشما احمدزی، روزنامه‌نگار در پاکستان. رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرسلین میرزاده، عامل نشرات فدراسیون پانکریشان افغانستان، در رابطه برای اندازی رقابت های پانکریشان برایتان میگوید.
در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار مشمول 10 کلب شهر کابل اشتراک ورزیده بودند.
در جریان برنامه شما را از راه اندازی رقابت های پرورش اندام و فتنس در ولایت کندز با خبر می سازیم.
هشتمین دور مسابقات انتخاباتی تیم منتخب پرورش اندام و فتنس ولایت کندز به تاریخ 2 سرطان روز پنجشنبه سال 1401 برگزار گردید.
و در اخیر برنامه سمیر هیبت، عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک، شما را از رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در کابل و ولایت با خبر می‌سازد.
یک شنبه 29 جوزا، برگزاری مسابقات والیبال در ولایت زابل، برگزاری مسابقات وشو میان 100 ورزشکار برای انتخاب بهترین چهره‌ها و تیم منتخبه غور.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. هفته گذشته فدراسیون پانکریشان افغانستان رقابت های را در کابل راه اندازی کرد که در این مورد با مرسلین میرزاده، عامل نشرات فدراسیون پانکریشان افغانستان مصاحبه کردم و نخست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقاتی که روز پنجشنبه مورخ 2 سرطان 1401 خورشیدی در سون غرب شهر کابل در سالن ورزشی آزادی واقع سرک دارلمان برگزار شده بود، در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار مشمول 10 کلب شهر کابل اشتراک ورزیده بودند که با حضور داشت هیئت رهبری، رئیس فدراسیون، مربیان و مهمانان این مسابقه برگزار شد و هدف از این مسابقه تشویق جوانان به ورزش، ارتقای ظرفیت ورزشکاران و رشد ورزش پانکریشان در کشور تلقی میشه.
در مورد علاقمندان ورزش پانکریشان در افغانستان اگه بگوین که چقدر علاقمند داره؟
چون جوانان و ورزشکاران افغانستان علاقه بیشتر به این ورزش داشت، این ورزش توانست در سطح مرکز و ولایت در ظرف همین مدت بسیار رشد بکنه که بیشتر از 20 ولایت این فدراسیون فعالیت داره در این رشته پانکریشان و بیشتر از 18 کلب فعلا در مرکز فعالیت های خود ادامه میدن.
خود ورزش پانکریشان چه قسم یک ورزش است؟
ورزش پانکریشان که در سال 1384 توسط گران ماستر محمد عجب نور سیار در افغانستان بنیان گذاری شد و در سال 1387 با پیشنهاد ریاست تربیت بدنی و حکم ریاست جمهوری رسما فعالیت های خود را در چوکات ریاست تربیت بدنی آغاز آغاز کرد. این ورزش متشکل از حرکات پرتابی، صد نشان، کیک و فوست یا مشت و لگد می باشم. دارای بیشتر از 12 استایل مبارزوی است که 5 استایل از این در افغانستان بنیانگذاری شده. استایل آگان است، فول آگان است، پولیس ماتاس، پولی داموس است و گرپلنگ است.
اگر در رابطه با فعالیت‌های ورزشی تان پس از روی کار آمدن حکومت طالبا در افغانستان معلومات بتین.
فعالیت ها و دستاوردهای فدراسیون البته بعد از حکومت جمهوریت و آغاز حکومت امارت اسلامی طبق معمول ادامه داشته. مسابقات، فعالیت‌های ورزشی، دستاوردها همش طبق معمول جریان دارد. بعد از حکومت جمهوریت و آغاز حکومت امارت اسلامی مسابقات در ولایت نیمروز داشتیم که بیش از 6 ولایت اشتراک کرده بودند در مسابقات و مسابقات در ولایت پکتیا داشتیم و در مسابقات در مرکز داشتیم. در چند زون مسابقات منتخبه بود. در عین حال برنامه هایی را که در آینده در نظر داریم، برگزاری مسابقات دیگه زون شمال است، البته زون مرکز است، مسابقات منتخبی کابل است و مسابقات تیم ملی است. تیم ملی مسابقاتی که با اشتراک تمام ولایت تیم ملی افغانستان انتخاب میشه که باز رای مسابقات خارجی میشه. در مسابقات خارجی البته فعلا پلان برنامه های نیست، مشکلات بودجوی وجود داره. دیگه ان قریب انشاءالله بخیر برنامه خارجی را هم روی دست میگیریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز، شما را از رقابت‌های فتنس و پرورش اندام در اون ولایت با خبر ساخته و در رابطه با رقابت‌های دیگر هم معلومات می‌دهد.
هشتمین دور مسابقات انتخاباتی تیم منتخب پرورش اندام و فتنس ولایت کندز به تاریخ 2 سرطان روز پنجشنبه سال 1401 این مسابقات از طرف فدراسیون پرورش اندام ولایت کندز با همکاری ریاست تربیت بدنی ورزش میان کلب‌های مرکزی کندز و ولسوالی‌های آن جهت انتخاب تیم منتخب ولایت کندز و رایابی و آمادگی به مسابقات تیم ملی که عنقریب در کابل برگزار می‌گردد، در دو بخش فتنس و پرورش اندام میان بیشتر از 50 ورزشکار که در اوزان مختلف در هتل ستاره شهر کندز با حضور داشت پرشور تماشاچیان، مسئولین ورزش و ورزشکاران برگزار گردید. کپ، مدال، تقدیرنامه ها و دیگر تعایفی که در نظر گرفته شده بود برای ورزشکاران، مسئولین ورزشی و پیشکسوتان توضیح گردید که در فرجام توسط داوران مستر فتنس محمد شعیب از ورزشگاه آمو و پرورش اندام نقای عضلات شبیر از کلب کبیری انتخاب گردید. قابل یادآوری است که داوران از این مسابقات از ولایت بلخ تشریف آورده بودند و جهت داوری و همچنان ما روز جمعه مسابقات چهار جانبه میان تیم‌های فوتبال بدخشان، سمنگان، بغلان و کندز در ولایت کندز که قابل یادآوری است که از این مسابقات یک پول جمع میشد. از لحاظ تماشاچی خواستیم که این پول ما برای کسانی که آسیب رسیدن، کسانی که شهید شدن، زلزله که قریب در ولایت پکتیا و خوست بود، با اوجا پول از این را کمک میکنیم. این مسابقات مدت 3 روز را در بر میگیره، یعنی جمعه، شنبه، یک شنبه. در اخیر باز قهرمان این مسابقات هم براتون معرفی میکنم.
و حالا سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک بشنوید که در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در کابل و ولایت براتان معلومات میدهد.
مسابقات کیک بوکسینگ در بامیان برگزار شد. برگزاری مسابقات پهلوانی در ننگرهار. افتتاح مسابقات فوتسال در ولسوالی غوریان هرات. نمایشات جالب پارکور در جلال آباد به پایان رسید. رقابت های مجزنی در کابل آغاز گردید. یک شنبه 29 جوزا برگزاری مسابقات والیبال در ولایت زابل. برگزاری مسابقات وشو میان 100 ورزشکار برای انتخاب بهترین چهره ها و تیم منتخبه غور در مرکز این ولایت به پایان رسید.
رقابت های لیگ بی فوتبال لوگر با قهرمانی تیم برکی برک به پایان رسید. دعوت از تیم داودی افغانستان برای قضاوت در رقابت های AFC کپ. برای اولین بار رقابت های زیر 19 سال فوتبال در قندهار آغاز گردید. در ادامه لیگ دوم کابل تیم رفاه توانست جوانان میهم را شکست دهد. 24 چهره برتر به تیم منتخب فتنس و پرورش اندام کابل انتخاب شدند. رقابت های فوتبال میان لیسه های خصوصی در غزنی آغاز شد. رقابت های پهلوانی در اولسوالی چشت هرات برگزار شد. مسابقات تشویقی والیبال میان نوجوانان در میدان وردک آغاز گردید. یک کمپلکس ورزشی در هرات آغاز به فعالیت کرد. سه شنبه 31 جوزای 1401 راه اندازی مسابقات کرکت میان مکاتب در پکتیا. تیم محمود قلعه قهرمان رقابت های والیبال جام پیشرفت در پکتیا شد. علی بیات به عنوان آقای عضلات غزنی انتخاب شد. چهارشنبه اول سرطان برگزاری مسابقات حذفی والیبال در روزگان. راه اندازی مسابقات کانفوتوا در فاریاب. آغاز لیگ برتر فوتبال در کاپیسا. سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون مشتری در هرات به پایان رسید. افتتاحیه یک با کلاب ورزشی سنوکر بیلیارد در شهر مزار شریف. پنجشنبه دوی سرطان آغاز رقابت های فوتبال در هلمند. پایان رقابت های جام محصل فوتسال در هرات. سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون باتوران زود در کابل آغاز شد. 17 دور رقابت های پرورش اندام و فیتنس در بغلان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا بسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه جوانان در رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه‌های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت.
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمی داشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهای را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما و شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همی جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما میبینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا تو ده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم در باره خود، در باره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوره بسیار تو از خود یک جوش داشتن میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. بار دوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرچ دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه.
اقبال رسولی باز طور دیگری می اندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می داند و این می گوید
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان ایت مقصر دهی نمی باشه، به خاطر که باز جوان هستن می قسم در خانه نازانه کلان می شن و در امور کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمی گیرن و می است که هر چی سن کلان شده بره مشکلاتی که این بچه میه مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل می گوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمی تونیم که دفعتا یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتا خود یک چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمی تونه که دفعتا یک چوکی را باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنن تا هلا که در یک چوکی بلند باید برسن. نمیتونن که دفعه حق الان روزی که به دست میارن باید از کوچکترین چیز شروع کنن.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد با خانواده همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای پیمان، به نظرتان چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقمند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونا هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن رهایی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر تهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آمخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها میشه وابسته به فامیل باشن و میشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنن که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه، من برای دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شوم و اینا باید به مسئولیت های خود متوجه ساخته شون و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شون برشان مسئولیت سپرده شون. اگه یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن، به نظرتون در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانوادهشان میبینن؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت بر فامیلشان می باشند، دوم مسئولیت بر اجتماع می باشند و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشند، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه، حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این نجات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است، مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشه 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه همراه اینا رقابت کنه. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان همراه ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان هم میفهمن درک کردن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، تا وزم سوی دیاره روی تو را بوس زنم. ستاره آسمان از ریزه ریزه
قطره قطره سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره